بخش 13 هم.
برای ما مسلم بود که اگه امشب گردانه یا زهرا نرسه، شهادت همه ما در روز بعد حتمیه و حتی اگه دشمن در روز بعد پاتک هم نکنه، همه از تشنگی و گرسنگی به شهادت میرسیدیم. گرچه پاتک دشمن قطعی و یقینی بود. از این گذشته گردانه یا زهرا نیز در خطر بود، چون اگه همچنان سرگردان باقی میموند، با روشن شدن هوا در دید مستقیم دشمن قرار میگرفت و منهدم میشد. چیزی به ساعت 3 بعد از نیمه شب نمونده بود که از فاصله ای دور صدای تیربارها و انفجار خمپاره‌های دشمن شنیده شد. همه بچه‌ها را نگران کرد. برادر برهانی در حالی که به شدت مضطرب بود گفت:
یا حضرت عباس، مطمئن باشین گردانی یا زهرا با دشمن درگیر شده است.
گروه های متعددی از نیروهای عراقی که به طور پراکنده در اطراف تنگه در سنگرهای کمین موضع گرفته بودند، گردان رو دیدن و آتشباری خودشون رو آغاز کردند. لحظاتی بعد توپخونه دشمن نیز اون محور رو زیر آتش گرفت. از ما هیچ کاری غیر از دعا و استغاثه ساخته نبود. این درگیری با تبادل آتش پرحجم ساعتی به طول انجامید و انبوه خطوط نورانی ناشی از گلوله‌ها و صداهای مهیب انفجار از شدت درگیری حکایت داشت. حدود ساعت 4 صبح سر و صدای رزمندگانی که در سطح تپه مشغول پاسداری بودند، نزدیک شدن ستون گردان یا زهرا را مژده داد. برادر برهانی همراه با تعداد دیگه از بچه‌ها به استقبال گردان رفتند. بالاخره گردان یا زهرا با حدود 8 ساعت راهپیمایی سخت و طاقت فرسا و پس از تجربه یک درگیری و جنگ تمام عیار به تپه رسید. این بچه‌ها پس از چند لحظه خسته و کوفته، با چهره‌های غبارآلود و بعضن زخمی و خون‌آلود وارد پاسگاه شدند و به محض ورود هر یک در گوشه‌ای روی زمین دراز کشیدند. گردان حدود 20 مجروح به همراه داشت که خون‌آلود در بین سنگرهای مجروحین تقسیم شدند و تعدادی از اونها رو نیز به سختی در بین خودمون ما توی سنگر جا دادیم. برادر رهنما و امدادگرهای گردان به سرعت مشغول پانسمان زخمهای اونها شدند. بعدن متوجه شدیم که تعدادی از بچه های گردان یا زهرا نیز توی منطقه درگیری به شهادت رسیدند و پیکرهای پاک اونها همونجا روی زمین مونده. اما امدادگرهای گردان مجروحین رو به هر شکل ممکن با برانکارد به تپه آوردن. در بین مجروحین برادر صفاتاج، فرمانده گردان یا زهرا نیز دیده می شد. صفاتاج فرماندهی نام‌آور، لایق و پرتجربه‌ای بود که رشادتهای او در جبهه‌ها زبانزد خاص و عام بود. من بارها نام او رو شنیده بودم. او را در حالی که روی برانکارد خوابونده بودند و برادر برهانی با نگرانی در کنار او حرکت میکرد، آوردن توی سنگر ما. سنگر مملو و از مجروحین بود و حتی جایی برای یک نفر هم وجود نداشت. اما پیکر پاک حجت الاسلام ترکان هنوز در داخل سنگر بود و برادر برهانی دستور داد که او را به بیرون از سنگر منتقل کنند و به این ترتیب جا برای برادر صفاتاج باز شد. ترکش بزرگی کتف چپ صفاتاج رو تا نزدیکی نخا شکافته بود و زخم بزرگی رو پدیدار کرده بود، به طوری که خون به شدت از اون بیرون می زد. موج انفجار نیز به طور کلی نظام اعصاب بدن او رو مختل کرده بود و او هیچ گونه اراده و احساسی نداشت. همه اعضای بدن او فلج شده بودند، جز چشمهاش که به اطراف میگشت و همه رو زیر نظر داشت. حتی زبان او نیز کار نمی کرد و تنها صداهای نامفهومی به سختی از ته حلقش شنیده می شد. مجروحین گروهان میسم که حالا یه شبان روز رو در بیابی و بیغذایی سپری کرده بودن، با ورود هر نفر از بچه های گردان یا زهرا ناخودآگاه به انتظار آب و آذوقه به او چشم دوختن، اما انگار خجالت می کشیدن که از اونا طلب کنند. یه بار که برادر برهانی به سنگر ما آمد، چند نفر از بچه های مجروح همزمان از آب و غذا سراغ گرفتن. برادر برهانی برای اینکه خیال همه رو راحت کنه با لحن قاطع گفت:
داخل با مراما، بعد از 8 ساعت راه پیمایی درگیری با دشمن انتظار دارن آب و غذا هم برادون رو ورده باشن؟ انصافتون کجا رفته؟
همه ما می دونستیم که از آب و غذا خبری نیست و روز سخت و طاقت فرسایی رو پیش رو خواهیم داشت. بعدن مجروحین گردان برامون تعریف کردن که در بین راه چه اتفاقاتی برای اونها رخ داده. یکی از اونها گفت:
اولا شما رو از این تشنگی و گرسنگی نجاتتون بدیم، ثانیا محاصره تپه سوم رو بشکنیم و گروهان میسم و تپه فتح شده رو بتونیم حفظش کنیم، ثالثا از محوری که دشمن هرگز تصورش هم نمی‌کرد، یعنی از محور تپه سوم رو میگن، همزمان با حمله نیروها مستقر رو ارتفاعات 2519 به تپه اول و دومشون یورش ببریم و دشمن غافل گیرش کنیم و بتونیم تنگه رو کلش آزاد کنیم. برنامه درست طراحی شده بود، مولا درزش نمیره. فرمانده گردان رو به طور کامل توجیه کرده بودن، از بالا ارتفاعات منطقه رو به ما نشون داده بودند و سر ساعت 8 شب بود فکر کنم که همه گی با هم راه افتادیم. حدود 12 تا قاطرم ظرف بزرگ غذا و قمقما بزرگ آب و انواع مهمات رو داشتن حملش میکردن. بعد اینکه کلی راه اومدیم تازه فهمیدیم محوری که میباس از اون به سمت پایین بیان گمش کرد. عزیز به چامی گفتن که بریم جلوته، بعضی دیگه هم میگفتن که راه رو گم کردیم و برگردیم. برادر صفا تاج معتقد بود که باید بازم بریم جلوته. وقتی برادر صفا تاج گفت دیگه همه راه افتادیم و یه دل شدیم و رفتیم بازم جلو، اما هرچی میرفتیم نیمی رسیدیم. عاقبت تصمیم گرفتن فرمانده و گردان و معاونین و اینا که از همون نقطه به سمت پایین بیان. اینقدر شیبش تند و غیر قابل عبور بود که اصلا وصف ناپذیره. پایین میمدن از اون ارتفاعات خیلی سخت بود. دوتا از قاطرها هم که تو همون لحظات اول اسکو افتادن پایین و آب و آذوقه‌هاشون هم همشون از دست دادن. بقیه قاطرها هم که از ترسشون حاضر نبودن نبیان پایین نبرن بالا. بچه ها هرچی تلاش کردن که قاطرها رو یه جورایی به حرکت وادارشون کنن اصلا موفق نبودن. تاشن تصمیم بر این شد که قاطرها رو رهاشون کنیم همون وسط، بعدم بار قاطرها رو بین خود بچه ها تقسیم کنیم. اونقدر مسیر دشواری بود که اگه حتی بارم نداشتیم نمیشد به همین راحتی رفت، چه برسه اینکه با اون 20 لیتری سنگین و ظروف بزرگ غذا و جعبا و مهمات و اینا بخوام بیان به سمت پایین. خلاصه پایین رفتن از اون ارتفاعات حدود 2 ساعت طول کشی، اصلا نمیتونستیم بعد از کدوم سمت بریم. بعد اینکه از اون ارتفاعات اومدیم پایین، گردان همونجا متوقف شد. ستایز بچه ها رفتن تا مسیر رو بتونن پیدا کنن. بعد نیم ساعت که از ما جدا شدن دیدیم خوشحال اومدن به سمت ما و میگن راه رو پیدا کردن. خیلی بچه ها خوشحال بودن، فکر میکردن که میتونن هرچه زودت بار و اون غذا رو به شما برسونه. بعد 3 ربع ساعت که راه رو با اون شیب تندش اومدیم به سمت بالا، یه هدیدیم از چند جانب تیربار دشمن روی ستون گردان همینجور آتیش میریختن. به چای یکی داشتن پر می شدن، هر کی داشت یه سمتی می رفت تا بتونه. ما اصلا نمی خواستیم با کسی درگیر شیم. فرمانده همشون سعی می کردن که به چاره یه جورای هدایتشون کنن تا به اون تپه بالا برسن. سنگر و دشمن همشون مسلح به تیر بار بود. همین جوره داشتن گارد همین جوبه به چا می زدن. به چانی میدونستن کدوم سمت برن، هر کی یه جورای خودش تصمیم گرفت یه رای بره. اصلا تو اون لحظه نمیشد کاری کرد. درگیری خیلی طولانی شد. فرمون دابا صدا بلندس به چا میخواستن که هر جور شده خودشون رو از عراقی ها دور کنند و به تپ پاوالا برسونن. اما میدونی بدتر از همه این حرف چی بود؟ با وجود این که تک تک به چا تک تکشون جون دادن تا بتونن اون ظرف غذا و اون آب و اینا رو بتونن برسونن، با اینکه دو نفر این بارا هم کردن تا بتونن از اون منطقه برسونن به این منطقه، همه اونا افتاد پایین و بعدم رفت تو منطقه درگیری دشمنا، اصلا هیچ کی دیگه نمیتونست برد اونجا بارو برگردونه.
همه بچه ها متقاعد شده بودن که گردان یا زهرا سلام الله علیها نهایت تلاش خودش رو برای انجام صحیح مأموریت خودش به کار بسته، اما این نیز روشن بود که فردایی تلخ و سخت رو پیش رو خواهیم داشت، فردایی که تشنگی و گرسنگی همه ما رو از پای در میاره. هر یک از بچه های گردان یا زهرا بسته های کوچیک آجیل و پسه همراهشون بود و اکثر بچه ها با اشتهایی زاید الوصف مشغول خوردن شدند. اما وقتی برادر برهانی اطلاع پیدا کرد همه رو از این کار منع کرد، چون درسته که گرسنگی رو کم می کرد اما تشدید آتش بچه ها رو باعث می شد. بچه های گردان یا زهرا از اینکه نتونسته بودن آب و آذوقه رو به ما برسونن شرمنده بودن. با مشاهده چهره زرد شده و بدنهای نحیف بچه ها که حالا اکثرا به درد معده هم دچار شده بودن، احساس گناه می کردن و می کوشیدن که با بیان اون چه که در شب گذشته برای اونها گذشته ما رو در مورد نرسیدن آب و آذوقه قانع کنن. گرچه مسئله برای همه ما کاملا حل شده بود و هیچ کس اونها رو مسبب نرسیدن آب و آذوقه نمی دونست. قمقمه های کوچک نظامی بچه های گردان بعضن تا نیمه آب داشت و با مشاهده ی وضعیت ناگوار مجروحین اون رو در طبق اخلاص گذاشتن و پیشکش مجروحین کردن و بسیاری از بچه ها از این آب نوشیدن. اما به محض اطلاع فرماندهان و مسئولین گردان به اونها گفته شد که خودشون رو برای ادامه مأموریت باید آماده کنن و به این آب نیاز دارن و میباید اونها رو برای خودشون نگه دارن. این دلیل کاملا قانع کننده تلقی شد، چون شکستن محاصره به مراتب مهمتر از رفع تشنگی موقت مجروحین بود. نیروهای گردان یا زهرا از فرط خستگی در گوشه و کنار پاسگاه روی زمین به خوابی خوش فرو رفتن. حالا دشمن متوجه شده بود که یک گردان نیرو به جمع ما اضافه شده. تجمع بچه ها در سطح پاسگاه به قدری بود که رفت آمد رو مشکل می کرد و دشمن نیز از این فرصت استفاده کرد و تپه رو زیر آتیش پرحجم توپخونه قرار داد. با هر انفجاری در سطح پاسگاه به دلیل ازدحام فشرده نیروها تعداد زیادی شهید و یا مجروح می شدن. نزدیکی های صبح آتش دشمن به شدت افزایش پیدا کرد و همه فرماندهان از این بابت نگران بودند. ماندن گردان در پاسگاه قتل عام لحظه به لحظه نیروها بود. از طرف دیگه فقط یه ساعت تا روشن شدن هوا باقی مونده بود و گردان یا زهرا برای ادامه مأموریت خودش اصلا فرصتی نداشت. اونها منتظر دستور فرماندهی لشکر بودند. از اینکه آیا روی تپه اول و دوم عملیاتی انجام شده یا نه